بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. دیروز یه اشاره‌ای کردیم که این نبوی شریف البینت و علی المدعی و الیمین و علی من انکر آیا اطلاقی داره که توضیح دادم، و بعد گفتم که بعضی از سنیان مناقشاتی دارن، و نهایتاً گفتم قبلا ما اشاره‌ای به این مطلب داشتیم و از جواهرم جلد 40 یه مطلبی رو نقل کردیم. دیروز یه لحظه می‌خواستم آدرس بدم، دیدم داریم معطل میشیم. اگر خواستید نگاه کنید صفحه 103 و 104 از جواهرهای چاپ مرحوم آخوندی، نه چاپ جدید جامعه انتشارات اسلامی. البته قطعا فرمایش ایشون یه آغازی میتونه باشه، نه اینکه انجام خوبی باشه. کسی بخواد کار بکنه زمینه کار داره. در همین ارتباط یک دو تا سوال شده، من خوبه سوالات خوبی است عرض بکنم و بعد بحث رو شروع کنیم. یکی از اعزه سوال کردن که اگر ما مناقشه کنیم رو اطلاق البینه تو علی المدعی و مثلا بگیم که آدم های بی سر و پا، کسانی که رذل جامعه حساب میشن، دعواشون شنیده نشه، خب شاید واقعا طرف راست میگه، خب حق ضایع میشه. افراد اینجوری چگونه حق خود رو پیگیری کنن؟ حالا من پیاز داغشم میکنم، بگیم که ولذا این نه از مثلا حرفای باشه که قابل دفاع نباشه، بلکه از افتخارات اسلامه که این اصل رو گذاشته که هر کس میخواد بیاد ادعا کنه بیاد ادعا بکنه. ببینید، ما که اولا من طرح بحث کردم، این معلوم باشه، و هنوز میگم قابل پیگیریه. البته از این مسئله دوازدهم که انشاءالله فارغ بشیم، از این بحثم خلاص میشیم و نقطه نظرمونو عرض میکنیم، اما الان ضرورت نداره که ما نظر قطعی ابراز کنیم. اجازه بدید ما انشاءالله هنوز خیلی کار داریم. بعدم ببینید، ما نگفتیم که مثلا دادگاه ها رتبه بندی کنن و افراد رذل جامعه رو راه ندن، حرفشون رو گوش نکنن. اون تحت یه شرایطی، مثلا طرف اصلا کارش هر روزه است، طرفی هم که علیهش داره ادعا میکنه از افراد متشخص و متعین جامعه است، به طوری که قاضی به اقناع میرسد که این بخواد اذیت کنه، وگرنه اصل اولی بر سماع دعواست، البینه تو علی المدعی و الیمین و علی من انکر، ولی جای ناراحتی نیست. البته خب ببینید، مثلا طرف به خاطر همین کارهاش یه جا حال ممکنه حقش باشه، دیگه اون میشه چوبان دروغگو که از بس دروغ گفت دیگه چاره‌ای نبود که این حرفاش قبول نکنن، حالا یه جا راست بگه دیگه متضرر میشه. به هر حال دنیاست دیگه، گاهی وقتا این چیزا پیش میاد، ولی علی حال نمی. اگرم کسی مناقشه بکنه، حالا مثل جواهر اینا که اصلا زیربار مناقشه نمیرن، نگاه کنید صفحه 104 رو، چون میگه نخی اطلاق داره و هر دعوایی رو باید مقام قضایی بپذیره، ضرورت وجوب سماع کل دعوا مقبوله علی لاقتضاء منصبه ذالک. اما به هر حال جای چانه زدن و مناقشه داره تحت یه شرایط خاصی. بذارید من رد بشم. سوال کردن که اگر سیستم ادله معنوی رو پذیرفتیم و قاعده البینه رو به این شکل رایج قبول نکردیم، آیا از من سوال کردن آیا شما میخواد بگید قاعده اطلاق نداره و مثلا ادعای عرازل و اوباش رو نمیگیره، از اول متقیده، یا اطلاق داره ولی در باب قضا این اطلاق قابل تمسک نیست؟ به تعبیر دوستمون که سوال کردن، قضاوت بر محور اطلاق صورت نمیپذیره. قضاوت باید مثلا صراحت بیشتری دلیلش داشته باشه. ببینید، این که اطلاق نداره یا اطلاق داره قابل تمسک نیست، همون اولی رو باید بگیم با دقت بیشتر. و الا اطلاق اگر باشه و متقید نباشه، چون اطلاق وقتی است که متقید نباشه از پیامبر که صادر شده، مطلقا صادر شده، بعدن هم قیدی نخورده، و الا قید بخوره که دیگه اطلاق باقی نمیمونه، اطلاق نیست، یعنی کشف میکنیم که از اول اطلاق نبوده. چون حتی مخصص منفصلم اطلاق رو میزنه و کشف میکنیم که از اولم مراد پیغمبر این بوده، چون نسل که نیست، تخصیصه، تقییده. لذا بهتر اینه که بگیم اطلاق نداره. این میدونی نظیر کجاست؟ نظیر بحثی که در اصول میکنن، میگن آیا شرط مفهوم نداره یا مفهومش حجت نیست؟ بعضی که اهل خیلی دقتن و دلوک صرف میزنن، میگن نگید شرط مفهومش حجت نیست. خب اگر مفهوم دارد، یعنی مفهوم هست، مفهوم یعنی فهمیده شده، یعنی استفاده شده، یعنی مستفاد. یعنی چه که این جمله مفهوم داره ولی مفهومش حجت نیست؟ درست‌تر اینه که بگید مفهوم نداره، و الا داشتن مفهوم یعنی حجت. حالا اینجا همین حرف کسی بزنه بگه شما میگید اطلاق داره، اما اطلاقش قابل تمسک نیست، خب پس اطلاق نداره. نگید اول اطلاق داشته بعد تخصیص خورده، منظور اطلاق باقیه، اطلاقی که بماند. خب اگه اطلاق داره و باقی مانده که قابل تمسکه. کسی که میخواد مناقشه بکنه بگه از اول نظر پیغمبرم به صورت مثلا ادعای عرازل و اوباش نبوده، یا حتی اگر مثلا بوده که این مسختمه بگم، بعدن توسط ائمه تخصیص خورده، پس دیگه اطلاق باقی نداریم. پس مشخصا جواب دوستمون رو باید بگیم اگر سیستم ادله معنوی رو پذیرفتیم، بعضی از قواعد، بعضی از نصوص دیگه اطلاق نداره. این درسته. خب، یعنی این درسته. و اما بسم الله الرحمن الرحیم، عنوانی که میبینید اول صفحه 349 من نوشتم ارزیابی دو سیستم. خب ما دو سیستم رو توضیح دادیم، الان نوبت ارزیابیه. جالب اینه که هنوزم وارد اسلام نشدیم، نظام اسلام نشدیم. حالا اول این دوتا سیستم رو ارزیابی کنیم. بتون بگم فضلا، راجع به ارزیابی این دو سیستم در کتاب‌های حقوق، فلسفه حقوق، حقوق و پیرا حقوق بحثایی شده، بحثای خوبی هم حقوقدان‌ها ارائه دادن، منصفانه بخوام بگیم بحثای خوبی ارائه دادن. چنانچه بحث خوبی هم میشه ارائه بشود. این دو سیستم مورد نقد واقع شده. شنیدنیه که هر آسیبی برای یکی از این سیستم ها بگیم مزیت میشه برای سیستم دیگری، چون ضدشه دیگه. زمان نوشتم بر هر کدوم از این دو سیستم نقد هایی وارد شده که به نوعی و با واسطه امتیاز سیستم رقیب به حساب میاد. اصلا عجله نکنید، الان راحت راحت مطلب روشن میشه. برای سیستم حاکمیت ادله قانونی در بعضی از کتاب ها سه تا عیب شمردند، سه تا آسیب. یک، ایستایی سیستم ادله قانونی. گفتن در نظام‌های قضایی که ادله قانونی حاکمه، این ادله ایستاست. مقام قضایی باید چشمشو، گوششو، دستشو، پاش دراز باشه و تیز باشه به طرف قانون گذار. حوادثی پیش میاد، چیزایی حالا توضیح میدم ایستایی چیه. ایستایی سیستم ادله قانونی. دو، بعضی وقتا قاضی میداند ادله مخدوشه، داره بر اساس ادله باطل قضاوت میکنه، ولی باید قضاوت کنه، باید قضاوت کنه. پناه بر خدا، پناه بر خدا. سوم، زیر پا نهادن عدالت. البته حالا اینا بعضا یک و دو و سه، خیلی شما رو شماره فکر نکنید، اینا هست. بعضا لازم ملزومه، وقتی لازم شد صدور حکم بر اساس ادله باطل، عدالت میره زیر پا. البته زیر پا رفتن عدالت فقط راهش این نیست، راه دیگه هم داره که عدالت زخمی میشه. در توضیح این سه تا آسیب، در توضیح این سه تا آسیب من یه چیز رو شرایط گفتن که آقا ادله هر روز به روز میشه با توجه به پیشرفت صنعت و تکنولوژی، تغییر فرهنگ ها، ادله گاهی جا به جا میشه. شما میدانید که یه زمانی اسناد رسمی جزء ادله نبود، اصلا محضری نبود، دفتری نبود، دستکی نبود. اینا مال حرکات مدرن در کشور خود ما، مثلا چقدر سند بود، بیشتر همون شهود و قسم و قسامه و مثلا انگشت نگاری اصلا بود، آزمایش دی ان ای، نوار صوتی، تصویری، فیلم. اما اینا حالا امروزه شده اصل. محاکم عمدتا بر همین محور میچرخن. خب وقتی نظام عدله قانونی باشه، اینا رو باید به زحمت درستش کنیم، بپذیریم. بله حالا با اجتهاد پویای امامیه ممکنه مشکلی پیدا نشه، ممکنم هست پیدا بشه. مگه همین الان که دارم با شما صحبت میکنم اختلاف نیست تو رویه قضایی؟ اگه بین سند رسمی با شهادت شهود، شورای نگهبان ما میگه شهادت شهود مقدم سند رسمی چیه؟ خب چون نمیخواد زیر بار شهادت سند رسمی به اون شکل بره. توضیح دادم قبلا دیگه. حالا بعضی وقتا ناچار میشه قاضی بر اساس عدله باطل، در سیستم عدله قانونی میگن اقرار ولو یک ذره برای قاضی اطمینان نیاره. این که سهله، در برخی از نظام‌های حقوقی قدیم میگفتن ولو قاضی یقین به خلاف داره، گولش زدن، قاضی هم میدونه، پولش دادن، گفتن تو برو اقرار به قتل بکن، ما باید نجاتت میدیم. مثلا اقرار بکنه. قدیم میگفتن بعضی ها خیلی گرسنه بودن، آزادم بوده ها، میرفت اقرار میکرد انا عبد و فلان، خب میشد اقرار رو علا علا انفسه، برای اینکه بره تو خونه او و یه نون بخور نمیری گیرش بیاد، اونم میدید یه عبد داره یه نفر مفت گیرش میاد، هیچی نمید. ولی قاضی میدونست این کجاش عبده، این آزاده. قدیم اینجور مثال میزدن. اینم از این. به علاوه قاضی بعضی وقتها هست که میدونه شهود شرایطو ندارند، باید حکم کنه، چون به حسب ظاهر رفته شاهد آورده. اجمالا گفتن در سیستم حاکمیت امارات قانون این آسیب ها هست. خب میدونید این آسیب ها تو سیستم عدله معنوی یا نیست یا خیلی کم رنگه. مثلا ایستایی عدله اونجا نیست، اونجا قاضی دستش بازه، چرا بر اساس عدله باطل حکم کنه؟ چون قانون بهش میگه اگه حکم نکنی نکن. خب راحت میگه آقا این اقراری به درد نمیخوره، این بی خود داره اقرار میکنه، من قضاوت نمیکنم، قرار عدالت هم زیر پا نمیره. یعنی این که گفتم ای بر کدام چون زدش در دیگری هست کمال او حساب میاد، این توضیح بود. ولی فکر کنید سیستم حاکمیت دلائل آزاد که میگن ادله معنوی، سیستم حاکمیت قنوع قاضی، قانع شدن قاضی، هر چی میخواد تعبیر کنید، فکر میکنید اون حالا خیلی گل و بلبله؟ خب بعضی‌ها یه جور وقتی صحبت میکنن میگن در قدیم مردم سرشون نمیشد، حاکمیت امارات قانونی بود، ولی بعدن بشر پیشرفت کرد رسید به حاکمیت ادله معنوی. البته تا حدی هم درست میگن، یعنی هرچه اومده این طرف نظام‌های حقوقی بیشتر این سیستم رو پذیرفتن. حتی یکیشون میگه در اسلام ولو ظاهر حاکمیت امارات قانونیه، ولی با تأمل زیاد اینجور نیست، لذا اسلام عزیز اشکالی برش وارد نیست. بخوام بگم بعضا اینجوری وانمود میکنن، ولی این سیستم هم مشکلات خودشو داره. سه تاشو من میگم، البته نمیخوام بگم این سه تا بینشون دیواره، بعضا لازم و ملزومه. یک گفتن بی‌ضابطگی. بی‌ضابطگی راستم میگم، وقتی بگیم که قاضی معیار قاضیه، خب یه قاضی هست که با یه قسم، با یه قاضی، با یک اقرار قانع میشه، اما یه قاضیه که نمیشه، ضابطه نداره. بگیم اطمینان، یعنی یا یه چیز کیفیه نه کمی، یه چیز کیفیه نه کمی، و امان از سنجه های کیفی، بعدم بدن دست بعضی ها، چه ها که میشه، چجور که تفسیر میشه. ولذا بگم دنیا هرچه پیشرفته رفته به طرف کمی. من همینجا عرض کنم، ما معتقدیم نهادهایی که داوری میخوان بکنند برای مسائل مختلف باید تلاش کنه قانونگذار به اینها سنجه های کمی بده. مثلا بگه آقا کسی که میخواد رئیس جمهور شه سنش کمتر از 40، همین بحثی که الان تو کشور هست، خب کمتر از 40 نباشه، طرف شناسنامه‌اش میاره نگاه میشه 40 یه روز گذشته باشه معلومه، یه روز مانده باشه معلومه، 70 سال بیشتر نداشته، 75 سال بیشتر نداشته باشه، سابقه زندان نداشته باشه، البته زندان رو معنا کنه، زندان از تعریف رسمی کشور، سابقه جنایت از قتل و تجاوز نداشته باشه، پرونده باز بالفعل تو دادگاه نداشته باشه. اما اگر مثلا بگین وفادار به اسلام باشه، بله وفادار به اسلام در بعضی ها تشخیصش آسانه یا عدمش در بعضی ها آسانه، اما همه موارد که اینطور نیست. مگه اون آقا نگفت، مصاحبه نکرد که منظور از التزام عملی به اسلام یعنی گناه نکند واجبات رو انجام بده، همین اخیراً یکی مصاحبه کرد. این میتونه مثلا جمع بشه، بشه تفسیر بشه، اون وقت مشکلاتی پیدا میشه. اینم که دنیا نهادهای ناظر داره، اونا عمدتاً با شرایط کمیه، عمدتاً با شرایط کمیه، نه شرایط کیفی، اونم سوپر کیفی. مثلا حالا قضاوت نمیخوام بکنم، داره قضاوت میشه، دارم میخوام پرهیز کنم. به هر صورت باید واقعش دردها رو دردمندانه نگاه کرد، آبرومندانه نگاه کرد، خدا پسندانه نگاه کرد و مداوا کرد، وگرنه خب حالا کار ممکنه ما به هدفمون برسیم و به زعم خودمون کارم پیش ببریم. اما بگذرم. بی‌ضابطگی گفتن این از مشکلات این سیستم رقیبه. دوم، فقدان احساس عدالت. ببینید طرف وقتی که بدون در محکمه قاضی اینقدر دستش بازه، محکومون علی خیلی وقتا احساس میکنه به ظلم شده. مخصوصا اینم در نظر بگیرید در سیستم های حاکمیت امارات معنوی میگن علم شخصی قاضی معیاره. در حقوق انگلیس، در حقوق فرانسه که اینا حالا مدعی هن به این نظام، اینا میگن شخص قاضی قانع بشه، ولو دیگران جای این باشن ممکنه قانع نشه. خب علم و قنوع قاضی که شخصیه، یه چیز دیگه اینم دقت کنید، لازمم نیست قاضی علم خودشو منشأشو بیان کنه، اصلا لازم نیست. یکی از حقوقدانهای فرانسوی میگه ما قانونی نداریم که قاضی باید منشأ قضاوت خودشو بگه، قانون ملزمش نکرده. خب پس شخصی ملزمم که نیست، چقدر معمولا به محکومون علیه احساس ظلم و عدم عدالت میده. به این آسیب ها اضافه کنید که قضات مختلفن، یه قاضی خوشبینه، یه قاضی بدبینه. همین امروز صبح که من دارم درسشو برای شما میگم، چند ساعت پیش با رؤسای یکی از دادگستری های یکی از استان ها، حالا نام نمیبرم، صحبتی بود راجع به یه موضوعی. من با توجه به شناختی که از طرف داشتم میگفتم تشخیص من آقای رئیس اینه که این نباید این کارو کرده باشه. یه جریانی بود، ایشون خیلی راحت میگفت که آقا پول خیلی کار میکنه، یه میلیارد وقتی پای یک میلیارد بیاد، گذشت از یک میلیارد خیلی سخته. دی آخر من گفتم دارو هرچی شما میدونید، هرچی قضاوت کن. ببینید خوشبین و بدبین، حالا نمیخوام بگم من خوشبین، این شما که نمیشناسید کی رو داره میگه. اتفاقا وقتی افراد زیاد کار میکنن تو قضا، یه مقدار خلاصه اون بدبینی رو پیدا میکنن. یه جمله میگن مورخین اعتقادشون گاهی تو بعضی مسائل سست میشه، طبیعی کارشونه. قضات مثلا دیگه حالا نگم چی میشه. به هر حال اینا آسیب های این نظامه، مخصوصا با این نکتهی که عرض کردن. خب اینا فضلا جای چانه زدن و بحث نداره. حالا فکر کنید که یکی بخواد اینا رو جواب بده، نه هست، واقعا هست. دو تا سیستمه که هر کدام کمالات خودشو داره و آسیب‌های خودشو. اینجا دیگه قانونگذاره که باید خوب فکر کنه ببینه باید چیکار کرد. حالا ما که نمیخوایم کار، ما میخوایم اسلام چی میگه، انشالله میرسیم. من یه نکته دیگه بگم و بحثو تمام کنم. اگه صفحه 350 رو داشته باشید، نوشتم نکته ای مهم در ارزیابی این دو سیستم. مقوله به تشکیک بودن این دو سیستم بیان زمینه پیدایش سیستم های قضایی مرکب. یعنی میخوام تو این نصف صفحه یا دو سوم صفحه این سه تا مطلب رو برای شما اشاره کنم. ببینید ارزیابی سیستم حاکمیت امارات قانونی، ارزیابی اون سیستم رقیب، درسته؟ اگر دقت کنید خود این سیستم ها یه بسته روشن تعریف شده ای نبودن. یعنی میخوام بگم سیستم امارات قانونی خودش مقول به تشکیکه، سیستم اماره معنوی مقول به تشکیکه. دو تا مثال براتون میزنم. در امارات قانونی مگه اقرار ملکه امارات نیست؟ ولی در سیستم امارات قانونی بعضیا میگن اقرار قبوله، ملکه ادله، شاه دلیل، هر چی میخواد بگید، ولی به شرطی که قاضی برخلافش عالم نباشد. ولی بعضی ها گفتن نه، ولو قاضی عالم به خلاف باشه، ولو قاضی عالم به خلاف باشه، انما عقضی بینکم بالبینات والایمان. چیکار به علم من دارید شما؟ اگر ابتم این استفاده از حدیث بشه، ولو معمولا در فقه ما فتوا نمیدن. با این که هر دو میره در ذیل چی؟ حاکمیت امارات قانونی. از این بر یه مثال میزنم. در امارات معنوی مگه نبود علم شخصی قاضی معیاره؟ لازمم نیست توضیح بده منشأ علم خودشو، فرانسه اینو میگه، انگلیس اینو میگه، حقوقشو. ولی در آلمان، در ایتالیا که اینا هم کشورهای همون حاکمیت امارات معنوی هن، میگن قاضی باید منشأ علم خودشو بگه. تازه در ایتالیا که میگه باید بگه چرا رأی ضد اینو نداد، یعنی طرف مقابلو باطل کنه. ماده 546 ایتالیا هست، تو برگه هست، نگاه کنی. خب حالا وقتی ما ارزیابی میکنیم این دو سیستم رو، اگر اینا یه بسته با شروع روشن و ختم روشن بودن آقایان، خوب راحت بودیم. ولی نکتش اینه که اینا نقطه روشنی نداره، همین مقوله به تشکیکن. همینجا فضلا تیز باشید، میفهمید که ما گاهی وقتا به سیستم های مرکب میرسیم، یه تکه از این توشه یه تکه از اون، همونی که در اسلام گفتند. و ما در بعضی از سالها که من تدریس این بحث رو داشتم در دانشگاه تهران، اونجا همین حرف رو میزدم، سیستم مرکب، سیستم ملفق. خب ساعت ما تمام شد، بحث ما تمام شد. فردا ما میدانید فقه سیاسی داریم، این مسئله 12 که الان داخلشیم علما به 2-3 جلسه تمام نمیشه. حتی اگر کل هفته آینده رو هم ما درس بذاریم، حالا 4 جلسه یا 5 جلسه، بازم بحثاش میمونه. من ترجیح میدم ما فقه القضاءمون رو همینجا تمام کنیم، ولی مسئله 12 تمام نشده. من الان دارم نگاه میکنم نزدیک به 10 نکته هنوز باید بگیم، که یکی از نکاتش اینه که اصلا بریم خدمت آیات و روایات با حوصله. این بحث فضلا بحث فلعی نیست، بریزیم تو کیسه، که هیچ وقت ما این کار رو نمی کنیم، هیچ وقت، بله هیچ بحثی. برام دل خوش باشیم که حالا بحث تموم شد، اول سال یه مسئله جدیدی. ما خب سال آینده هم کتاب القضا رو داریم، حداقل 1 سال دیگه رو ما کتاب القضا رو داریم، همونطور که فقه سیاسی هم داریم انشاءالله اگر عمری باشه. لذا ناراحت نباشید، ما انشاءالله تحمل میکنیم، ولی من خودم هم سختمه، این بحث رو میذاریم برای سال آینده ادامه بحث. سال آینده باید اول نظام مرکب رو معنا کنیم، بعد ببینیم اسلام چه نظامی داره، چی گفتند و چی باید گفت. یه سوال مهم رو من پاسخ بدم که آقا ما با ادله کار داریم نه با مبانی. و این بحثی که شما میکنید در حقوق موضوع خیلی خوبه، چون با مبانی کار دارن نه با ادله، اما در فقه ما با ادله کار داریم. من باید اینو جواب بدم چرا ما داریم این کارو میکنیم، نصوص و روایات رو ببینیم تا چه پای ادله معنویه، تا چه پای قانونیه، بعد نتیجه کار ببینیم چیه در استنباط. این که میگم مسائل زیادی داریم و اینا تمام نمیشه به این چند جلسه، به خاطر اینه. من همینجا از شما خداحافظی میکنم، اگر دیگه با ما کاری ندارید، فقه سیاسی فردا نیستید، انشاءالله ما رو دعا میکنید. ولی از هفته آینده شنبه کانال ما فعاله، یعنی من برای هر روز 1 جلسه حداقل در نظر گرفتم که شما داشته باشید. بحثایی بوده که ما طول سال کردیم، دانشگاه مشهد، مدرسه نواب مشهد، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام در قم، و خب اینا رو ما رو کانال نگذاشتیم، بارگذاری نشده. خب اینا روزانه 1 جلسه بارگذاری میشه انشاءالله، و ارتباط قطع نیست. الانم دارم فکر میکنم همم فقهه، ولو حتی اصول فقه پزشکی داریم، ولی اونم به نوعی فقهه. حالا مهم نیست، فقه اصول بحثای مبتلا بهی بوده، انشاءالله کانال فعاله، رو کانال که بره رو سایت هم حالا یا رفته یا میره دیگه، بعضیا با کانال اونس دارن، بعضیا با سایت، با هر کدام کار داشته باشید اونس داشته باشید فعاله. ان شاء الله سال آینده حالا اواسط شهریور، شاید فردا، من روز چهارشنبه روز شروع درس هم بگم، حالا با یکی دو روز ممکنه جابجا بشه، عادتا نیمه شهریور خواهد بود، اما در این حال بذارید ما تقویم رو نگاه کنیم. برای فردا عرض میکنم فردا فقه سیاسی داریم و آخرین جلسه اصول، مگر اینکه یک جلسه از اصول بماند که روز شنبه برگزار میشه. الحمدلله رب العالمین.